در واقع معرفت برای انسان تولید میکنه دو تا مطلبه. یکی این که تک تک این اسماء رو با همون مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردم در نظرتون بیارید، این که اگر خداوند کریم است، من نیاز به کرامت در درون خودم دارم، پس باید روش رسیدن به نیاز کرامت تا صفت کریم رو پیدا کنم. اگر خداوند عظیم است، من نیاز به عظمت در درون خودم دارم. اگر خداوند علیم است، من نیاز به علم دارم. اگر خداوند حلیم است، من نیاز به حلم دارم. اگر خداوند حکیم است، من نیاز به حکمت دارم. پس ما به ازای این فرازهایی که این ده اسم رو پشت سر هم میارن، یکی این نیازهای خودتون رو کنارش بشمرید و این ذهنیت رو داشته باشید که من نیازمند به مسیری هستم تا نیاز به حکمت من تبدیل بشه به حکیم بودن خداوند، یا به تعبیری نیاز به حکمت من از صفت حکیم بودن خداوند پر بشه. و نکته دومی که در این فرازها میتونید مورد توجه قرار بدید، ارتباط این اسماء با همه. چون اسمایی که در این فرازها کنار همدیگه قرار گرفتن، اسمایی هستند که مطالعه اونها در ارتباط با هم خیلی نکات فراوانی به انسان میده. اینکه الله بودن خداوند چه ارتباطی داره با رحمان، مستجمع جمیع صفات کمال، طبیعتاً رحمان یعنی بی نهایت بخشنده است. چه ارتباطی داره با صفت رحیم؟ درسته که کاملاً بخشنده است، در این حال رحمت خاصی هم داره که خیلی ویژه است و در شرایط ویژه‌ای به افراد عطا میشه. چه ارتباطی داره با کرامت خدا؟ چه ارتباطی داره با مقیم بودن خدا؟ چه ارتباطی داره با عظیم بودن خدا؟ ارتباطش مثلا با کرامت خدا میتونه این باشه که خداوندی که بخشنده است، اینجوری نیست که بخشندگیش به گونه‌ای باشد که او به احساس مثلا کم آوردن، احساس نقص داشتن، احساس از دست دادن بکنه، لذا کنترل کنه بخشششو. نخیر، او کریمه، لذا بی‌منت میبخشه و در عین حال بخشیدنش به گونه ایست که موجود رو از درون بی نیاز بکنه، یعنی کرامت به موجود می بخشد با بخشندگی خودش. بعد همینطور اینا رو به هم دیگه میتونید ارتباط بدید. با مقیم بودن چه ارتباطی داره؟ با عظیم بودن، با قدیم بودن، با علیم بودن، با حلیم بودن. حلم، اگر علم که داره، این علمش باعث نمیشه انسانها به خاطر اشتباهاتشون او از کوره در بره، بلکه این علمش همراه با حلمه و این حلم همراه با حکمته، یعنی مصلحت تولید میکنه. پس با این فرازها دو جور برخورد کنید: یکی این که با اون مقدمه اینها رو مطالعه کنید، نیازهاتون رو بشناسید. دو این که سعی کنید به ارتباط اسماء در کنار همدیگه در این فرازها بیش از فرازهای دیگه دقت بکنید. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
گلشن عرفا. مرحوم محمد اسماعیل دولابی.
ما به امید قمت خاطر شادی طلبیم. این قمت رو نمیشه پیدا کرد مگه در دل شاد. حالا عشق حقیقی رو هر که خواست بدونه میدونه که هر وقت تو خودم دل شاب پیدا میشه اون عشق حقیقیه. شاب و شنگول باشی هر وقت تو شادیاتون پیدا میشه. مجلس هایی که ذکر خداست، مجلس هایی که عرصیه، مجلس هایی که ندانم برای ائمه اینجا نشستی، دیدی آقا عمر اون داغ عشق اومد، اون آتش محبت اومد اونجا، دیدی آتش سرد اسمش تو خوشی که میاد سرد میشه نی؟ در دنیا شنفتی این آتش سرد بالاترین آتش هاست. این چه همگرمون شد که دیدی عشق آتش سرده، صاحبش خونک سرده، خوشه آتش گرفتش. وقتی آتش گرفت میدونه همه روی زمین آتش میزنه، با آتش سرد زیر رو میکنه، بالا رو پایین میکنه، پایین رو بالا میکنه، همه کنه آتش من آتش سرد. آتش عشق تو چیه نیابیم الا در دل شاد، دل شادم و خونک دیگه.
ای کرده تو مهمانم در پیش ترا جانم، ای کرده تو مهمانم در پیش ترا جانم، سنجوی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، سنجوی که حیرانم من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم، من خانه نمیدانم.
اینجا فصل فصل‌های بندگی رمضان المبارک است. اینجا آغاز حدیث با تو بودن است بر مدار مهربانی و همدلی. مهربانان و همراهان همدلی، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح به افق تهران از رادیو گفتگو، ساعت 5:17 به افق تهران.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
از کنار ثانیه های حضور، ثانیه های عبادت و اخلاص، خودم را می رسانم به کناره های زندگی. و چه روزها از پی روزها که گذشت و من ترک رضایت و تسلیم کردم و بر سرزمین و زمان بمباران شکایت هایم را سرازیر کردم. چه می شود مرا از ترک حلم؟ چه می شود مرا از ترک صبر و رضایت؟ حلم را اما می خواهم به برکت این لحظه های آمیخته با صبر مؤمنانه برای خیش و ایمانم بخواهم. اینجا آغاز مهربانی ها خواهد بود اگر از کنار شکایت ها و نگرانی ها به صبر و حلم، صبورانه و مؤمنانه بگذرم.
دل آدم چقدر ساده است، دل خوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه‌دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. ماه مبارک رمضان با همه قشنگی های خودش از راه رسید. هر کدوم از شما مؤمنین روزدار در ماه مبارک رمضان یه تصمیم قشنگ دارین. تصمیم شما چیه؟
اگر خدا قبول کنه تصمیم دارم تو این ماه به هیچ وجه دروغ نگم،
احسن.
حتی کوچکترین دروغی رو، و برای همیشه بعد از این ماه ترکش کنم. خب فکر میکنم نه، بلکه مطمئن هستم سرمنشأ هرچه بدی هستش در خودم و در دیگران از دروغ شروع میشه.
و برای شروع به کارت چی کار میکنی؟ از اولی که میخوای انشالله این عادت خوب رو یاد بگیری و این دروغ رو ترک بکنی، چه قدمی برمیداری برای این کار خوب؟
اول از خودم شروع میکنم. قطعا ماه رمضان اولین فرصته برای خودسازی وقتی صبح تا شب روزه میگیرم قطعا میتونم این خودسازی رو در خودم شروع بکنم، این سختی رو به خودم بدم، نه اول نه به خودم دروغ بگم، نه به همسرم دروغ بگم، نه به بچم دروغ بگم، و این دایره فراتر میره به دیگران هم این کار رو حتما انجام نخواهم داد.
این سال روزه که میگیرم انشالله یو ماه رمضان خیر خیر میکنم دیگه انشالله.
تصمیم دارم که امسال تو ماه رمضان ختم قرآن کنم، بعد هم ظهر هم شب برم مسجد عبادت کنم.
مادر شما چی؟ در ماه مبارک رمضان امسال چه تصمیمی داریم؟
تصمیم دارم تنم سالم شه بتونم روزمو بگیرم، کارهایی که قبلا نکردم انجام بدم که خداوند از سر گناهام بگذره.
چه کارهایی دوست داری بکنی که خداوند از سر گناهات بگذره؟ چی کار میتونی بکنی؟
کارهای خیر، تا جایی که بتونم عبادتمو انجام بدم، کمک کنم.
خب هم بعد بنده اول که هم خدا بعد راضی بشه هم بنده خدا، به نظر من بهترین کار اینه تو این ماه هم آدم ارتباطشو با خدا نزدیکتر کنه، هم که بتونه کمکی برای دیگران باشه.
ما هم انشاءالله تصمیم داریم که مثل سالی گذشته از شبهای قد خصوصا استفاده ویژه بشه اگه توفیقی حاصل بشه.
من تصمیم دارم در ماه مبارک رمضان کمتر دروغ بگم، دوست دارم بیشتر به مردم کمک کنم، در راه خدا قدم بردارم، اگر بتونم به در راه رضای خدا برم جلو، اوف نگفتم به پدر مادر، کمک به دیگران.
من تصمیم دارم از این کارهای خیر بکنم، چند تا دختر تو محلمون هست جهاز واقعا نیاز دارم. ماه رمضانم جای خودش، روزمون جای خودش، نمازمون جای اونم جای خودش.
خدا در همین نزدیکیه.
گفتگو، آن هم گفتگویی با خدای مهربان، آغاز حدیث مهرورزی های مؤمنانه است در ماهی که ماه مهرورزیدن های عاشقانه است. گفتگوی با خدا رفتن است برای رسیدن به لحظه شکوفه چینی از گلستان اخلاص و بندگی.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
دکتر مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به گفتگوی با خدا و مطالعه و تفکر درباره راه‌های ارتباط گفتاری انسان با خدا. به نظرم میرسه ما میتوانیم از امیر مؤمنان علی علیه السلام مدد بگیریم و گفتگوی با خداوند رو در آن سه شرطی که حضرت امیر علیه السلام میفرمایند مرور بکنیم. حضرت میفرماید آنهایی که خدا را میخوانند، پرستندگان خدای الرحمن، اونهایی که خدا رو میپرستند سه گونند. بندگان خدا رو سه گونه میابی. یه عده عبادتشون رو امیرالمومنین توصیف میکنه به عبادت تاجرانه. میگه خدا وعده ها رو داده، چشمنداز آبادی رو از آینده ترسیم کرده و اونها دل به این چشمنداز میبندن، برای بهشت آفریدگار پروردگار، برای سکنا و مسکن گزیدن و دارالقرار خیش رو انتخاب کردن. اینها از نگاه امیر مؤمنان عبادت کنندگان زبده این و نگاه بسیار زیرکانه ای دارن. دسته دیگری گفتگو میکنن با خدا، در هماره زندگی خدا رو میپرستن اما ترس دارن از خدا. مقام خدا در جلوه‌گری انگار که جلال الهی جلوه کرده در نزد اونها و غلبه پیدا کرده بر وجه جمال خواهی و زیبایی خواهی، لذا اونها ترس از جهنم الهی دارن و بسیار می ترسن از آن عاقبتی که سوء عاقبت هست و نه حسن عاقبت، و لذا با خدا آفریدگار پروردگار وارد گفتگوهایی میشن که می بینیم اونها رو به این سمت به هدفشون می رسونه. امیر مؤمنان علی علیه السلام اونها رو هم تأیید می فرماید و اما گروه سومی رو معرفی میکنه که امیر مؤمنان علی علیه السلام خودشون هم در زمره همون گروه سوم هستن و سابقون از سابقون اولئک المقربون. این دسته کدامند؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام تعبیر به آزادگان، آنهایی که از سر حریت خدای خیش رو انتخاب و اختیار کردن و عاشقن. خنک آن قماربازی که به باخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. اونها طالب سلام آفریدگار پروردگار هستن. گفتگوی با خدا اونها رو به یه رشد میرسونه که انگار که به مولوی میگوید خام بودم، پخته شدم، سوختم. مقام سوختگی دارن، سوخت جانی رو درک کردن و وقتی نام آفریدگار در میان میاد بدنهای اونها تحت تأثیر قرار میگیره و روح ربانیشون به گونه‌ای است که از شدت شوق به وصال پروردگارشون به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه به نظر میرسه که میخواد پرنده روحشون از کالبد و قفس جسم پرواز کنه. اینجا اکنون همه شما را به خدای عهد و صمد میسپارم، میگم خدا نگهدار.
رستم از این نفس و هوا، زنده بلا مرده بلا، زنده و مرده و تنم جز خدا. رستم از این بیس و غزل، ای شه و سلطان مفتعلن 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 کشت مرا، تا که خرابم نکنه کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم نده کی کشده که خوشم است شبم، هر سحری وقت دعا.
پرنده ذکری عزیز در صحن و سرانگ سحرگاهان نیاز و نیایش به پرواز در آمده است. بال گشوده انگار آیه های زندگی در کوچه باغ روزداری، این اوست که با ما حکیمانه حرف می زند.
بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان.
میشنوی؟ دارند کوچه های دل را با چراغانی ذکر می آرایند برای آغاز یک روز. اینجا آبادخانه خانه های دلی است که پیوسته صبح زندگیشان را با تلاوت قرآن آغاز می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ها محجوب هستیم و نمی دانیم چیه قصه و همه محجوب هستیم الا اون کسی که به تعلیم خدا معلم هست، اون کسانی که به تعلیم او معلم هستند. روی این عرضی که می کنم معلوم می شد که این احتمال یک احتمالی است که می شد احتمال شدند که این بس متعلق به الحمد باشد، یعنی به اسم خدا همه حمدها همه ثناها مال اوست، جلوه خداست که جلوه خداست که همه ثناها را به خودش جذب میکنه و هیچ ثنایی به غیر واقع نمیشه، نمیتونید شما ثنای غیر را بکنید، هر چه بخواد ثنای غیر را بکنید ثنا به او واقع میشه، هر چه خودتون خیال کنید غیر را نمیدونید شما، هر چی شما خودتون فشار بیارید که نمیخوام از غیر خدا یک حرفی بزنم، غیر خدا حرفی نیست در کل، هر چی بگید از او هست، نقایص نیست از او. این چیزهایی که وجود پیدا میکند یه جهت وجودی دارد یه جهت نفس دارد، جهت وجودی نور است، اینش مال اوست، نقص مال او، نقیصه ها از او نیست، لاها از اون نیست، اون چیزایی که نیست و هیچ تعریفی هم برای لا واقع نمیشه، همیشه تعریف ها برای آره واقع میشه، برای وجود واقع میشه، برای هستی واقع میشه، برای کمال واقع میشه و کمال در عالم وجود ندارد الا یک کمال و اون کمال الله هست، جمالم جمال الله هست. ما باید ایرا بفهمیم و بفهمونیم به قلبمون، اگر ما همین یک کلمه را قلبمون بفهمد نه همون گفتار باشد، گفتارش آسونه، قلب به قلب رسوندن و این موجود قابل فهم را فهموندن این مشکل است که قلبم باورش بیاد. یه وقت همینطوری آدم میگد که جهنمی هست و بهشتی هست، گاهی هم اعتقادم داره اما باور کردنم غیر اعتقاد علمی است، برهانم قائم شده برش اما باور آمدن یه مسئله دیگر است. اسمت که در انبیا هست دنبال باور، باورش وقتی که آمد ممکن نیست تخلف بکنه، کسی که باورش آمده باشد این را، نه اینکه همون کتاب خونده باشد و عقلش ادراک کرده باشد، بین ادراک عقلی و باور نفسانی و قلبی، این قلب ها نمیگم قلب، خیلی فاصله است. ادراک عقلی بسیاری وقتا انسان عقلن یه چیزی را ادراک میکند لکن چون باورش نیامده تبعیت نمی کنه، اون وقتی که باورش بیاد تبعیت می کنه. ایمان عبارت از این باور است، برهان اقامه کردن بر وجود خدای تبارک و تعالی کافی نی، ایمان باید بیارد انسان، یعنی قلب را باورش بیارد، خاضعش کند برای او. اگر ایمان آمد همه چیز دنبالش، اگر انسان باورش آمد که یک موجودی یک مبدعی برای این عالم هست و یه بازخواستی برای انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نقص به کمال است، اگر اینا باورش بیاید این انسان را نگه می‌دارد از همه چیز ها، همه لغزش ها، همه سر این است که این باور چطور بیاد. کتاب الله کتاب الله کتاب الله.
می روم تا خیش را در چشمه نو شدن بشویم از غبار کهنگی ها، به آب زلال اکنون یادآوری. می روم تا در باغ زلال از آن گویی های خالصانه ماهی که ماه رمضان است، مهیای سحرخوانی هایی شوم که رابطه مرا با خدای مهربانم قوی و محکم می سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک من بهائک اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جلیل.
تا آغاز مهربانی و شنیده شدن گلبانگ محمدی 19 دقیقه باقی است.
اللهم اینی اسألک بجلالك كل. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نيء. اللهم إني أسألك بنورك كل. اللهم إني أسألك من رحمتك به اوسع هم و کلوم رحمتک واسع اللهم اني اسألك برحمتك كلها